أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در نقطه اولا از کلام مرحوم آخون در جهت ثالثه که مربوط هست به ترتب ثواب و عقاب بر موافقت و مخالفت امر غیری بیان شد که با توجه به اختلاف نظر علما در مسئله ترتب ثواب، که آیا ترتب ثواب از باب استحقاق هست یا از باب تفضل، و همینطور اختلاف نظر در ترتب عقوبت، که آیا از باب استحقاق و جزا هست یا از باب تجسم عمل و لازمه تکوینیه عمل مکلف بودن. با توجه به این اختلاف نظر باید ببینیم که در واجب غیری، با توجه به مبانی مختلف در واجب غیری و در امر غیری، آیا حکم به ترتب ثواب می شود و همینطور ترتب عقاب، یا اینکه نه، نه ترتب ثواب نه ترتب عقاب هیچ کدوم در واجب غیری جا نداره. و رسیدیم به فرمایش مرحوم آقای خویی که فرموده بودند بنابر نظر معروف در ترتب ثواب بر واجب نفسی، که ترتب ثواب از باب استحقاق هست، ظاهر کلام اونها از باب اینی که از باب استحقاق هست، به همون معنای طلبکار بودن عبد نسبت به اجر در موافقت امر نفسی، فرمودن بنابر این نظر در موافقت و امتثال امر غیری ترتب ثواب در کار نیست. توضیحش هم این بود که چون ترتب ثواب به خاطر، اگر از باب استحقاق باشه، به خاطر اطاعت امر مولاست، در واجب نفسی امر مولوی وجود داره، مطلوبیت نفسی وجود داره، موافقتش موجب استحقاق مصوبت میشه، اما در واجب غیری با توجه به اینکه مطلوبیت مستقل ندارم، اطاعت مستقلی محقق نشده، روی حساب ثواب مستقلی در واجب غیری مترتب نمیشه. مرحوم آقای خویی فرمودن بنابر استحقاق در ترتب ثواب بر واجب نفسی، که حال واجب غیری موافقت امر غیری معلوم هست، ولی بنابر نظر صحیح در واجب نفسی که ترتب ثواب بر واجب نفسی از باب استحقاق نیست، بلکه از باب تفضل هست، از این باب که شخصی که مأمور و برا انجام داده اهلیت برای اعطای ثواب و قابلیت برای تفضل از نای خداوند متعال را دارد. اگر این مبنا را ما در نظر بگیریم، فرمودن بنابر این مبنا در مورد واجب غیری هم ترتب ثواب وجود داره، همونطور که با موافقت واجب نفسی اهلیت و قابلیت برای اعطای ثواب و اجر للمکلف پیدا میشه، در اتیان به واجب غیری هم در جایی که واجب غیری را به قصد توسل به ذی‌المقدمه انجام بده، به قصد رسیدن به واجب نفسی انجام بده، اینجا هم اهلیت و قابلیت برای اعطای ثواب و اعطای اجر پیدا میشه. چطور پیدا میشه؟ فرمودن به خاطر اینکه منات اهلیت پیدا کردن، قابلیت پیدا کردن به اعطای اجر، منات اینه که کاری که طرف انجام میدهد، مکلف انجام میدهد، مصداق اظهار عبودیت در مقابل خداوند متعال باشه، انقیاد نسبت به فرمان خداوند متعال، جری علی وظیفه عبودیت باشه. منات اهلیت اینه. این منات همونطور که در موافقت واجب نفسی وجود دارد، این منات در موافقت واجب غیری هم وجود دارد. واجب غیری را، مقدمه واجب را، اگر کسی به قصد توسل به ذل مقدمه انجام بدهد، در اینجا هم اهلیت پیدا می شود، قابلیت لترتب ثواب پیدا می شود. فرمایش مرحوم آقای خویی در این قسمت این بود. مرحوم آقای تبریزی در این قسمت یک مرتبه بالاتر از اون را فرمودن. فرمودن که در اتیان به واجب غیری مقدمه، حتی اگر شخص با قطع نظر اینکه قصد توسل به ذل مقدمه را داشته باشه، خود همین اتیان مقدمه بدایع امر متعلق به خودش، بدایع امتثال امر غیری را هم حساب بکنیم، این هم عنوان انقیاد، عنوان بله اینکه علی رسم العبودیه داره انجام میده، جری علی وظیفه العبودیه از او صادر میشه، این هم بله محل، این هم قابل گفتن هست. بگیم نه، در اینجا در جایی که مقدمه را انجام بدهد برای برای خود امتثال امر غیری، اینجا ترتب ثواب در کار نباشه، این محل تأمله. چرا؟ فرمودن لاستقلال العقل به حسن توسل به حسن تفضل و احسان برای کسی که این مقدمه رو انجام میده، این تکلیفی رو انجام میده، ولو این تکلیف تکلیف غیری باشد، تکلیف نفسی نباشد، علایالن یه طلبی به این تعلق گرفته، مکلف برای به قصد بله امری که به او تعلق گرفته داره این کار رو انجام میده. این که بگیم حتما اهلیت تفضل مال جاییست که واجب غیری را، مقدمه را به قصد توسل به ذل مقدمه انجام بده، نه، اونم لازم نیست، با اون کیفیت هم عیب نداره، ولی این حتی اگر امر غیری متعلق به خودش را، به مقدمه را هم در نظر بگیریم، بله در نظر بگیریم، این کافی هست به طوری که قصد ذل مقدمه نداشته باشه، روی حساب در جایی که مقدمه را شخص انجام بدهد ولی عملا قادر بر انجام ذل مقدمه نشود، لترو العجز بعد الاتیان به مقدمه لعارض آخر، اینجا حکم عقل به حکم عقل مستقل به حسن تفضل و احسان نسبت به این شخص وجود داره. این که ما بگوییم که اینجا حتما ثواب به اعتبار ذل مقدمه باید باشه، نه، به اعتبار مقدمه بنابر مبنای تفضل می شود ملتزم شد به اینکه اتیان مقدمه هم به دایع امر متعلق به خودش موجب ثواب میشه. بله، اینجا یه اشکالی در بین هست که اون اشکال رو باید جواب بدیم. اشکال اینه که در اینجا در جایی را که مکلف عمل را به قصد اتیان به واجب نفسی انجام بدهد، بله، در این موارد اون استحقاق مصوبت در این موردی که شخص مقدمه را میخواد انجام بده، استحقاق مصوبت به خاطر انقیاد نسبت به واجب نفسی هست. بله، در این جایی را که شخص مقدمه را انجام میدهد، ولو عنوان انقیاد بر فعل او صادق هست، و از جهت انقیاد استحقاق مصوبت را دارد، ولی انقیادش عنوان انقیاد در صورتی صادق هست که او که ملاحظه بکنیم فعل او را باید واجب نفسی و لذا اشکال اینه، و لذا اگر فقط قصد توسل نباشد، قصد توسل به ذی المقدمه نباشد، بلکه شخص مقدمه را انجام بدهد به خاطر امر بله به خاطر امر غیری به مقدمه، اون توسل به ذی المقدمه در کار نباشد، اینجا عقل حکم به استحقاق مصوبت نمی کنه. جایی که فرمودم مثل جایی که شخص مقدمه رو انجام میده به قصد امر غیری هم انجام میدهد، ولی آیا ذی المقدمه را بعداً انجام میده یا نه هنوز مردده. در فرضی که تردد دارد در اتیان ذی المقدمه فیما بعد، اینجا که شخص عمل را به دایی امر غیری انجام میدهد، اینجا استحقاق عقوبتی در کار نیست، عقل حکم به استحقاق عقوبت نمی کنه. این که اینجا حکم به استحقاق عقوبت نمی کنه نشون دهنده اینه که اگر عنوان انقیاد بر اتیان المقدمه ثابت باشد، به خاطر توسل بالمقدمه الی ذی المقدمه هست، و الا اگر خود اون مستقلا موضوع استحقاق عقوبت بود، اینجا نباید بله اینجا هم باید حکم به استحقاق مصوبت بشه، ولی اینکه عقل حکم به استحقاق مصوبت نمی کنه. بعد این ممکنه یه اشکال اینجوری گفته بشه، ولیکن این اشکال قابل دفع به این که در این موارد بالوجدان فرق هست بین این که مکلف، اینو قبول داریم که به این که بالوجدان فرق هست بین جایی که مکلف مقدمه را به قصد توسل به ذی المقدمه انجام میدهد، ولی بعداً عجز از بعد از اینکه مقدمه را انجام داد، عجز از ذی المقدمه پیدا میکنه. بین این مورد و بین جایی که مکلف قصد انجام دادن به مقدمه را داشت، قصد انجام دادن به مقدمه را داشت ولی حتی قصد انجام دادن مقدمه را داشت ولی موفق به انجام دادن مقدمه هم نشد، خب این موفق به انجام دادن مقدمه هم نشد به خاطر عجزی که بر او طاری شده. خب در اینجا در اون مورد اول که مقدمه را انجام داد ولی به قصد ذی المقدمه، ولی ذی المقدمه انجام نشد، اونجا استحقاق مصوبت در کار هست، ولی در دومی که قصد انجام دادن مقدمه را داشت ولی هنوز موفق به مقدمه هم نشده، عاجز شده، حتی از مقدمه هم عاجز شده. خب اینجا در این اگه از باب انقیاد با حساب بشه، باید اینجا هم انقیاد باشه، ولی که اینجا حکم به استحقاق عقوبت نیست، حکم به استحقاق مصوبت نیست. وجدانن فرق هست بین جایی که شخص مقدمه را به قصد توسل به ذی المقدمه انجام بدهد ولی در وقت ذی المقدمه عاجز بشود، و بین جایی که مقدمه را میخواست انجام بده حتی از انجام مقدمه هم عاجز شده. این نشون میده در این دومی که بین این دو فرق، عقل در اون اولی حکم به استحقاق مصوبت میکنه لیل انقیاد، ولی در دومی اینجور نیست، بین اینها فرقه. خب این که فرقه نشون میده که این مکلف در این دو حالت علی حد سوا نیست، معلوم میشه که اون چه که استحقاق مصوبت میاره اتیان به مقدمه به قصد توسل به ذی المقدمه است، بلا خود مقدمه فی حد نفسی که موضوع اثر نیست. فرمودن ممکنه یه اشکالی اینجوری بشه، ولی جواب این اشکال اینه که بله فرق هست بین این دو مورد، فرق هست. ما انکار نمی کنیم فرق بین این دو مورد را، ولی فرقی که هست فرق در اینه که از جهت مراتب انقیاد فرقه، نه اینکه هیچ کدوم یکی از اینا مرتبه انقیاد باشه استحقاق مصوبت نداشته باشه، دیگری مستاق انقیاد باشد و استحقاق مصوبت داشته باشه. فرق به این نیست، فرق بین مراتب انقیاده. بلا اشکال و وجدانان ما فرق را ملتزم هستیم، ولی این فرق نه در وجود انقیاد و عدم انقیاد، در استحقاق تفضل و عدم استحقاق تفضل، نه فرق در مراتب انقیاد. فرق اینکه مراتب انقیاد با هم دیگر فرق دارن مثل فرق در مراتب تجری امر ممکنی است غیر قابل انکار، امر ممکنه غیر قابل انکاری است، روی این حساب به این ملتزم میشیم. اینکه اتیان به مقدمه بدایی امر غیری خودش، خود مقدمه هم موجب استحقاق تفضل استحقاق مصوبت میشه، این هم قابل التزام هست، شاهد و دلیل برخلاف او نداریم. این بله فرمایش مرحوم آقای تبریزی که در ذیل کلام مرحوم آقای خویی مرتبه بالاتر از اونی که مرحوم آقای خویی فرموده بودن، چون به حسب بیان مرحوم آقای خویی در اتیان مقدمه ثواب در اتیان مقدمه فقط در جایی است که قصد توسل الی ذیل مقدمه را داشته باشه، ولی اگر قصد توسل نداشته باشه لدایی آخر انجام بدهد یا مردد باشد بین اینکه ذیل مقدمه را انجام بده یا انجام نده، به نظر مرحوم آقای خویی ترتب ثوابی در کار نبود، استحقاق مصوبتی در کار نبود، ولی بنا به بیان مرحوم آقای تبریزی نه، در اینجا هم ترتب ثواب وجود داره. خب این بله تطبیق ترتب ثواب که در واجب نفسی ملتزم به این شده بودیم، بنابر مبنای تفضل تطبیق ترتب ثواب بر انجام واجب که در واجب نفسی علی مبنای تفضل ملتزم شدیم، بر موافقت واجب غیری و اتیان به مقدمه. این فرمایش مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی در این قسمت هست، ولی در اینجا ممکن است نسبت به این فرمایشات مرحوم آقای خویی و همینطور مرحوم آقای تبریزی در مجموع مناقشه بشه به دو وجه. وجه اول مناقشه، به اشکال اول مناقشه اینه که به مرحوم آقای خویی گفته میشه که عرض میشه که شما رو مبنای تفضل فرمودید که همین که شخص در مقام اطاعت مولا بر بیاید و جری علا وظیفه عبودیت داشته باشد، این کافی هست برای این عنوان انقیاد صادق باشد. صدق عنوان انقیاد جری علی وظیفه عبودیت کافی هست برای اینکه برای ترتب ثواب کافی هست. خب اگر رو مبنای تفضل این کافی باشه، برگردیم به مبنای استحقاق ثواب که طلبکاری هست، اونجا هم در واجب نفسی به همین صورت در واجب نفسی ممکنه گفته بشه که همونطور که در واجب نفسی انجام دادن عمل که مأمورم به هست موجب استحقاق مصوبت می شود، در واجب نفسی موجب استحقاق مصوبت می شود، در واجب غیری هم موجب استحقاق مصوبت می شه. چرا؟ به خاطر اینکه نکته که استحقاق مصوبت را در واجب نفسی می آورد اینه که عبد جری علی وظیفه العبودیت داره، چون بر طبق وظیفه عبودیت داره عمل میکنه، در مقابل مولا انقیاد نسبت به مولا داره، اومده در مسیر اطاعت مولا و رسم عبودیت را داره رعایت میکنه، اظهار عبودیت در مقابل مولا داره، و همون تعبیرات مرحومای خویی، اظهار عبودیت در مقابل مولا داره، خود همین جلی علی وظیفت العبودیه به اظهار عبودیت موجب استحقاق مصوبت میشه. اگر اون مبنا را قبول کردیم که انجام دادن واجب نفسی موجب استحقاق مصوبت میشه، طلب به معنای طلبکاری عبد، بنابر بله این نکته اگر ملتزم شدیم، التزام به این نکته، التزام به این مبنا روی نکته ای هست که اون نکته در مورد مستحب، در مورد واجب غیری هم پیاده میشه، به همون نحو، به همون تقریبی که شما در تفضل بنا به مبنای تفضل فرمودید که استحقاق مصوبت میاد، مستشکل میگه بنابر مبنای استحقاق هم به همین صورت میآید دیگه، بالاخره این از باب وظیفه عبودیت داره این کار رو انجام میده دیگه، بازی که نمی کنه و عمل را به داعی نفسانی که انجام نمیده، در مقام امتثال امر مولا این کار را داره انجام میده، خود این از همون زمان اتیان مقدمه خود این استحقاق مصوبت داره، چون عنوان انقیاد بر خود مقدمه مستقلن صادقه، مرموی این دو فرمود دیگه، بنابرای مبنای تفضل فرمود عنوان انقیاد بر خود مقدمه به تنهایی ثابت هست، مستقلن ثابت، و اگه بر مقدمه به مستقلن ثابت باشد این موجب استحقاق مصوبت میشه. این که از جهت بله از جهت تطبیق نکته ترتب ثواب بین مبنای استحقاق و بین مبنای تفضل فرق بذارید، اگه این فرق بذارید، این فرق تمام نیست. این مناقشه اول. مناقشه دوم اینه که بنا به مبنای تفضل ما حساب بکنیم، حالا واقعا نظر مبنای استحقاق که مبنای صحیح نیست، فرمودید که بنا به مبنای تفضل در واجب نفسی اگر شخص مقدمه را به قصد توسل به ذل مقدمه، به قصد رسیدن به ذل مقدمه انجام بده، این اهلیت برای اعطای ثواب، اعطای اجر پیدا میکنه. فرمودید حاصل فرمایش مرحومای خویی این بود دیگه، که اهلیت برای تفضل پیدا میکنه، اهلیت برای احسان از نایه مولا پیدا میکنه. اشکال اینه که صرف اهلیت پیدا کردن، اهلیت پیدا کردن عبد برای تفضل، برای احسان، صرف اهلیت پیدا کردن دلیل بر وقوع ثواب، ترتب ثواب محققا نیست، بر تحقق ترتب ثواب نیست. اینکه در اینجا بگیم که اینم ثواب داره، نمیشه به صورت جزمی گفت ثواب داره، چون در محل بحث اونی که مرحوم آخوند بحث را عنوان کرده اینه که آیا ثواب مترتب می شود بر انجام واجب غیری اذا اتا بهی به قصد الامتثال، یا مترتب نمی شه بر واجب نفسی اذا اتا بهی به قصد الامتثال، ثواب مترتب می شه. اینجا هم ثواب مترتب می شه یا نه؟ باید به صورت جزمی بگید که ثواب مترتب می شود. صرف این که شخص به عنوان انقیاد، بله به عنوان انقیاد عمل را انجام داده، استحقاق اهلیت برای ثواب داره، صرف اهلیت داشتن دلیل بر وقوع ثواب، ترتب ثواب نیست که حکم بکنید نسبت به شارع بدید که شارع اینجا ثواب میدهد، مگر اینکه در این مورد انجام دادن مقدمه که شخص اهلیت داشته باشه، وعده ثواب از نایه خداوند متعال داده بشه. بله صرف اهلیت داشتن شخص برای اینکه ثواب داره، چون حال او با حال کسی که عمل مبارا انجام میده فرق داره، بگیم که پس حتما خداوند متعال به او ثواب میدهد. این اینکه بگیم ثواب بر او قطعی هست، مترتب میشود قطعا وقوع داد بر وقوع ثواب نداره، مگر اینکه وعده ای در کار باشه. خداوند متعال اگه وعده بدهد در این مورد، بله، از باب اینکه خلف وعده قوی هست بر حکیم، خداوند متعال هم در نسبت به خلف وعده نمی کنه، در اینجا حکم می کنیم به اینکه ترتب ثواب در کار هست. اگر پای وعده وعده به ثواب، وعده به اجر در میان بیاید و شخص به خاطر اینکه خداوند متعال وعده ثواب داده عمل، اینجا حکم شما حکم بفرمایید به اینکه ولو استحقاق نداره، ولی چون خداوند متعال وعده ثواب داده حتما ثواب مترتب میشه. اگر هم دائر مدار وعده دادن خداوند متعال به ثواب باشه، دیگه در جایی که وعده ثواب، ما باید نگاه بکنیم کجا وعده ثواب داده شده، چه هر جا که انجام دادن مقدمه در هر مقدمه‌ای، در انجام دادن هر مقدمه‌ای وعده ثواب داده شده به او ملتزم می‌شویم. بل اینکه حتما هر جا هم که وعده ثواب داده نشده ملتزم نمی‌شویم به ترتب ثواب. اونجایی که وعده ثواب داده شده کجا هست، ممکنه جایی باشه که عمل به قصد توسل به ذی المقدمه باشد، ممکنم هست نه اصلا عمل به قصد توسل نباشه، ذات مقدمه رو کسی انجام بده ترتب ثواب باشه. ذات مقدمه، همون مواردی که وعده ثواب داده شده، مثلا مشی الی زیارت الحسین علیه السلام، اونجا ممکنه گفته بشه خود اون مشی مطلقا، اون همین که در مسیر در نهایت منتهی می شود به زیارت، خود این موجب ترتب ثواب هست. حالا اینکه ظاهر دلیل چیه کار نداره، ولی مقصود اینه که ممکن است کسی به اطلاق اینا ملتزم بشه. نه، اصلی این که متعلق امر غیر از اینه که وعده که به چه چیزی وعده ثواب داده شده، ممکنه عملی وعده عملی بر عملی ثواب داده شد بشه ولو اون عمل به قصد امتثال هم انجام نشه، ولو به قصد امتثال هم انجام نشه. شاهدش اینه که در روایات در اتخاذ صبحه از تربت سید الشهدا علیه السلام در روایات وارد شده که یکی از خصوصیات مؤمن اینه که بله چند چیز را داشته باشه، انگشتر داشته باشه، بله، و یکی از اونها اینه که یه تسبیحی از تربت حضرت سید الشهدا داشته باشه. کسی که تسبیح بله تربت داره، اگر این را با این تسبیح ذکر بگوید برای او ثواب نوشته میشه، ذکرم نگه با این بازی بکنه به همون صورت متعارف، این دونه های تسبیح را بگردونه، اینم بهش ثواب داده میشه. در روایات بعد عقض تربت اینه، در وسائل هم هست، در یه روایتی از امام صادق علیه السلام هست که ان من ادار الحجر من تربت الحسین علیه السلام فاستغفر بهیم مرتن واحده کتب الله لهو سبعین مره و این امسک سبه به یدهی و لم یسب بها ففی کل حبت منها سبع مرات. برای هر حبه که دستش هست همین که کاری انجام نمیده، هفت بار تصویر نوشته میشه. یا در روایت دیگه از امام کاظم علیه السلام هست که لا یستغنی شیعتنا ان اربع ان اربع، از چند، از چهار چیز شیعیان ما مستغنی نیستن، این چهار چیز رو باید همراهشون داشته باشن. بله، یکی خمرتون یصلی علیها، این سجاده ای که برش نماز بخونن، یکی سجاده، یکی خاتمون یتختمو بها، یکی سواکون یستاکو بیهی، این سومی، چهارمی صبح صبحتن، بله صبحتون منتین قبر ابی عبدالله علیه السلام که فیها سلاس و سلاسون حبه، که اون از تشبیه ستایی، متا قلبها ذاکرن لله اگه این را بله بگردونه دونه ها را بگردونه ذاکرن لله کتب الله له بکل حبه اربعون سنه و اذا قلبها صاحیان یعبس بها. از روی فراموشی مثل عادتش که آدم تسبیح میزنه دیگه بدون اینکه ذکر بگه، کتب الله له 20 حسنه ایزان. خب هر جا وعد همونطور که در این امور که بعد امر توسلی هست دیگه، اونجا ولو قصد امتثالم نداشته باشد وعده ثواب داده شده، در مورد مقدمه هم ممکنه وعده ثواب داده بشه ولو اتیان مقدمه به قصد توسل به ذی المقدمه نباشد، حتی به قصد امتثال امر غیری خود مقدمه هم نباشد. اگر امر منتهی شد به وعده ثواب، حکم به این که کجا مقدمه ثواب دارد کجا ثواب ندارد دائم مدار مقدار وعده هست دیگه. به مقدار این که حتما باید قصد توسل داشته باشه، این محرز یعنی این وجهی نداره. تقیید به این که بنابرای مبنای تفضل شخص در صورت قصد توسل الى ذی المقدمه اهلیت پیدا میکنه، این کافی نیست. اهلیت بدون وعده ثواب فایده نداره، حکم به ترتب ثواب نمیکنه. اگر وعده به ثواب باشه دیگه اهلیتی هم، اهلیت به این معنا که حتما از باب انقیاد انجام بده، اینم لازم نیست. پس بنا به مبنای تفضل در مورد واجب غیری نتیجه میشه که میتوان ملتزم به ثواب شد، ولی در اون مواردی که وعده ثواب داده شده. کجا وعده ثواب داده شده؟ کجا وعده ثواب داده شده؟ به صورت قاعده ای ما بخوایم حساب بکنیم، ممکنه استدلال بشه، استشهاد بشه به بعضی از آیات کتاب مجید که در اونها وعده ثواب داده شده، حتی نسبت به واجب غیری وعده ثواب داده شده. در آیه شریفه که در سوره آل عمران بود، انی لا اوزی و عمل عامل منکم من ذکر او انسا، هر عملی که شخص انجام بده خداوند متعال اون عمل را ضایع نمی کنه، اون عمل را یه اجر و پاداشی به اون عمل می دهد. یا در سوره مائده، وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر عظیم، اونجایی که خود عمل صالح این موجب اجر میشه. عمل صالح این عنوان عمل صادق هست، هم در نسبت به مقدمه واجب که برای او انجام میشه، هم در خود واجب نفسی عنوان عمل صادقه. خب عنوان کسی استدلال بکنه به این آیه شریفه، بگه هر در بر همه واجبات غیری مصوبت، این آیه دلالت بر ترتب ثواب میکنه. اجر برای هر واجبی چه واجب نفسی چه واجب غیری به این آیه میتوان استدلال کرد. وعده ثواب را در همه واجبات اعم از واجب نفسی و غیری قائل شد. منتها این آیه اگه ما بودیم این آیه به تنهایی این اطلاق داشت، این آیه که عمل را شخص انجام بدهد، ظاهر عمل اینکه در واجب غیری هم خود عمل ولو به قصد بله امتثال نباشد، به قصد توسل به ذی المقدمه نباشد، به قصد امتثال خودش هم نباشه، در واجب نفسی هم هر عملی که مطلوبیت داشته باشه ولو به قصد امر هم انجام نشه، ما باشیم این آیه شریفه ظاهرش اینه که ثواب داره. و با این مطلب، با این اطلاق، اونی که گفته شده در کلمات فقها و اصولیین که ثواب بر امتثال هست، اون قاعده به هم میخوره. ولی جواب اشکالی اینه که ما درسته که در این آیه شریفه وعده ثواب، وعده اجر بر هر عملی داده شده، ولی به حسب روایات معتبره هم از کتاب وسائل اینا رو در با ابواب مقدم عبادت آورده، در مثل صحیحه ابی حمزه سومالی هست که لا عمل الا بنیه، در روایات دیگه هم به اسناد دیگه هست که بله اون عملی ارزش دارد و به او اعتنا می شود که با نیت باشد، اون انگیزه در عمل. در بعضی از روایات هم زیلم داره لکل امرئ ما نوا، اگه عمل رو انجام داد برای رسیدن به مثلا مال و منال دنیایی، حظ و بهرش همونه. اگه اون رو عمل رو انجام داد برای خدا، اون اجر داره. این نیت در اینجا معنا شده، یعنی نیت همون اون انگیزه عمل که سبب این میشه. خب با توجه به این مطلب که عمل اون عملی ارزش دارد که دارای نیت باشه، با توجه به این اطلاق آیه شریفه که فرموده هر عملی را، یا توضیح داده میشه که هر عملی را که شخص انجام بدهد خداوند متعال به او اجر میده، مقصود از عمل عملی است که عنوان انقیاد و عنوان اظهار عبودیت درش وجود داشته باشه، نه عملی که فی حد نفس، که بدائی آخر، بدائی نفسانی انجام بشه صحیحا و از باب عبس انجام بشه. بر اساس این آیه وعده ثواب داده نشده. بله ممکنه در موارد خاصی عمل بدون نیت هم به خاطر بعضی از جهات و مساله برای او هم وعده ثواب داده بشه، ولی در حد قاعده کلی میتوان در واجبات غیریه قائل به این شد که در واجبات غیریه که نسبت به هر واجبی قصد ترتب ثواب وعده داده شده، ولی در صورتی که واجب غیری مصداق انقیاد باشه، چون عنوان نیت باید درش وجود داشته باشه که اضافه به خداوند متعال پیدا بکنه. واجب غیری اگر اضافه به خداوند متعال پیدا بکنه، این اضافه به خداوند متعال موجب این می شود که بله موجب ترتب ثواب میشه، یعنی مورد وعده ثوابه. بر اساس وعده‌ای که خداوند متعال داده است، هرگاه مقدمه به عنوان انقیاد، به عنوان اظهار عبودیت انجام بشه، مضافاً الی الله تبارک و تعالی انجام بشه، ثواب داره. خب وقتی که این حالت انقیاد، حالت ترتب، حالت اظهار عبودیت درش اومده باشه، همونطور که قصد توسل الی ذل مقدمه باعث میشه که این عمل اضافه به خداوند متعال پیدا کنه، به بیان مرحوم آقای خویی، این عمل را به عنوان اینکه این واجب غیری هستم انجام بده که در فرمایشات مرحوم آقای تبریزی هست، این هم موجب اضافه به خداوند متعال میشه دیگه، اضافه به خداوند متعال به همین انجام میشه. چرا این عمل را انجام میدم؟ چون خداوند متعال مثلا امر به نماز کرده، نماز متوقف بر این هست، به تبع او امر به این شده دیگه، علایاله چون امر به این شده، امتثالا لامر واجب لامر غیری شخص این عمل را انجام بده، این اضافه به خدا پیدا کرده دیگه، در مقابل اتیان عمل به انگیزه نفسانی یا اتیان عمل صحیحاً از باب عوض، این اضافه به خداوند متعال دار. همین مقدار برای اضافه کافیه. نتیجه اینه که بنابر مبنای تفضل، اون چه که موجب ترتب ثواب می شود که نسبت به خداوند متعال بدیم که اینجا ثواب می دهد بر مقدمه، اونی که موجب ترتب ثواب میشه وعده خداوند متعال. وعده هم به حسب آیه شریفه هم در مورد واجب نفسی وجود داره، هم در مورد واجب غیری، ولی با اون روایات تغییر شده است یا تفسیر شده است به اینکه وعده ثواب مال جایی است که قصد قربی در عمل باشه، عمل مضاف الی خداوند متعال انجام بشه. به صورت قاعده ای اینطوره، ولی از جهت موردی در بعضی از موارد علی سبیل اتفاق ممکن هم هست واجب غیری مقدمه عمل مقدمه عمل ثواب، وعده ثواب به او داده شده باشه، ممکن هم هست، همونطور که ممکنه واجب توسلی هم در صورتی که بدون قصد قربت انجام بشه بر او هم ثواب داده بشه، یا بله مستحب یا در جایی را که عمل مستحب است ولی قصد قربت هم نداشته باشه ثواب داده بشه، همون مثال گردوندن تسبیح از تربت از این قبیل بود. خب این بنابر مبنای تفضل در قسمت ترتب ثواب بر عمل در واجب نفسی، همونطور که گفته شد این دوتا مبنا هست، ولی اون مبنایی که در قسمت ترتب عقاب بیان شده که بعضی ها قائل به این شدن در واجبات نفسی ترتب عقاب از این باب هست که عقاب عقوبت اثر تکوینی عمل هست، این مطلب در قسمت ثواب هم در کلمات اونا هست، بلکه اصل مطلب را در قسمت ثواب گفتن بعد به قسمت عقاب هم گفتن مسئله به همین صورت هست که اینکه لازمه تکوینی هست، بله عقاب لازمه تکوینی هست، در قسمت ثواب هم گفتن که ثواب هم لازمه تکوینی خود عمل هست، نه اینکه از باب جزا یه چیزی دیگه ای غیر از نتیجه العمل، غیر از صورت تبدل یافته عمل، یه چیزی دیگه ای به عنوان عقاب و تنبیه برای مکلف قرار داده بشه به اسم آتش مثلا. نه، این همون نتیجه عملی است که خودش شخص انجام میده. یعنی در قسمت ترتب ثواب هم همین این مبنای دیگر هم، این قول دیگر هم وجود داره، یا به عبارت دیگر همین بله عنوانی که اطلاق میشه تجسم عمل به نحو مطلق عقوبت از باب تجسم عمل باشه، در قسمت ثواب هم به همین مبنا در کلمان ملتزم شدن بعضی ها به این مبنا، و همونطور که گفته شد اصل این را در قسمت ثواب گفتن، این هم خود همین مبنای اثر تکوینی عمل بودن. البته خود اینم تقریبات مختلفی داره، بعضی ها اینجور تقریب کردن که این ثواب یا عقاب، بله ثواب یا عقاب این اثر خود عمل هست، متولد از عمل می شود، متولد از عمل در حقیقت به منزله علت هست، این ثواب یا عقاب اثر تکوینی معلول اون علت، بعضی ها اینجور توجیه کردن، بعضی هم گفتن که اونایی که قائل به اثر تکوینی هم، بعضی ها گفتن نه اصلا این بله ثواب و عقاب در حقیقت دوتا چهره از عمل هست، عمل به حسب اون حالت دنیایی و ظاهری که دارد یک چهره دارد، واقع این عمل اون وجود حقیقی این عمل همون در عمل صالح همون نورانیت و اینها هست، در قسمت عمل فاسد همون آتشی است که اون باقی اون عمل آتشه. تو این حساب کسی که مثلا به بعضی از تعبیرات هم در روایات آیات هم استشهاد کردن که مثلا اگر مال یتیم رو کسی میخورد این در حقیقت آتش رو میخورد، اونی که الان داره میخوره آتشه دیگه، اون چهره دیگره، چهره به تعبیر دیگر چهره ملکوتی این عقل مال یتیم آتشه، این رویه دیگه او هست، نه اینکه یه چیزی متولد از او باشه، خود همون هست. این عمل دو تا حالت داره، یا حالت دنیایی دارین، بعضی اینا بعضی هم که بله از این بالاتر رفتن گفتن که نه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.